أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جوابها و حلهایی که نسبت به اشکال اول ذکر شده در کلمات، رسیدیم به جواب پنجم که جواب مرحوم آخوند بوده، البته به تعبیری که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، فرموده جماعتی غیر واحدی از اعلام متأخرین همین این جواب رو دادن، این حل را دادن. حالا مرحوم سید صاحب القربه هم جزء این اعلام هست، مرحوم آخوند و عده دیگه از محققین این جواب را بله دادن که وجه فرق بین این که در قسم اول که اضافه مثلا همارن فبان انهو فرس مثلا، بین این مثال به بین جایی که با عبدن کاتب و بعد معلوم شد که کاتب نیست، فرق را اینجور گفتن، ما باید اینطور فرق بذاریم که اون وصف مأخوذ سلام نده، وصف مأخوذ در مبی اگه از ارکان باشد، از مقدمات باشد، در این موارد مطلوب در معامله شیء واحد هست. من بله، اگر از ارکان باشه مطلوب در معامله شیء واحد میشه، ولی اگر اون وصف که ذات مقید به اون وصف میشه، به اون غیر میشه، از غیر ارکان باشه، از عوارض جانبی باشه، در این موارد در معامله تعدد مطلوب وجود داره. تقیید به عنوان مقوم موجب وحدت مطلوب میشه، تقیید به عنوان غیر مقوم، غیر رکنی، غیر جوهری موجب تعدد مطلوب میشه. و بر این اساس بین موردین و قسمین این فرق پیدا میشه که در اون قسم اول که عبد حبشی رو فروخته یا مال را حیوان را به قصد انهو حمار فروخته، چون اینجا یک مطلوب بیشتر در بین نبود، در فرض تخلف اگر اونی که در خارج تحویل داده میشه اون حمار نباشه، این اصلا مورد معامله نبوده، چون وقتی مورد معامله نبوده پس روی حساب حکم معامله صحت و نقل و انتقال هم در مورد او تحقق پیدا نمی کنه. برخلاف جایی که عبد به شرط کتابت را فروخته باشه که قید غیر مقوم هست، در این موارد دوتا مطلوب هست. چون اینجا دوتا مطلوب هست، اگر تخلف پیدا بکنه ما فی الخارج از اونی که توصیف شده و تغییر شده، یعنی عبد غیر کاتب در بیاد، مبی عبد کاتب بود، اگر اونی که در خارج وجود داره عبد غیر کاتب باشه، در این مورد یکی از دو مطلوب چون حاصل هست دیگه از جهت تحقق مورد معامله، در این مطلوب اول و عهد المطلوب مشکلی نیست. منتها مطلوب دوم که چون تعدد مطلوب بود، یه مطلوب حاصل هست یه مطلوب دیگه حاصل نیست، روی حساب در این موارد معامله میشه صحیح ولی همراه با خیار، مشتری حق فسخ معامله را دارد. اما در قسم در برخلاف قسم قبلی، قسم اول که در تغییر به قید رکنی، اونجا دیگه علا تغییر تخلف معامله باطل میشه. این فرقی است که بین دو قسم گذاشتن، یعنی توجیه و راه حل اون اشکال بود که چرا در قسم ثانی که مثال بیع عبد کاتب ما تخلف کتابت در خارج و ظهور اینکه این عبد غیر کاتب هست، چرا در این دومی حکم به بطلان نشده؟ اشکال این بود که ما وقع علیه العقد لم یتحقق فی الخارج، ما تحقق فی الخارج لا یکون و موردن للعقد. اشکال اول این بود دیگه. این حل اشکال رو به این صورت حل کرده که در این مورد نه، اونی که وقع علیه العقد در حقیقت محقق شده، بعضی از اون ما وقع علیه العقد محقق شده، ما هو الموجود اینطور نیست که لم یقع علیه العقد، بلکه ما هو الموجود وقع علیه العقد، چون وقع علیه العقد رو حساب حکم صحت می آیدند. این وجه آیا این وجه پنجم، راه حل پنجم برای جواب از اون اشکال اول، آیا این وجه تمام هست، مشکل را حل میکنه، یا اینکه این تمام نیست؟ با توجه به اینکه این وجه در کلمات عده از محققین مطرح شده، مورد اشکال قرار گرفت در کلمات محققین دیگر، از جمله مرحوم نائینی در این رو مطرح کرده به عنوان یک وجه و سه تا اشکال به این وجه کرده. در فقه العقود در کلام مرحوم امام هم متعرض این وجه شدن و اشکال کردن. در فقه العقود هم اشکال شده نسبت به این وجه. حالا از همون اشکال فقه العقود شروع میکنیم، ببینیم کجا منتهی میشه. در فقه العقود اشکالی که نسبت به این وجه شده اینه که فرمودن که این وجه خیاره، بله خیار را در مورد ثانی، در قسم ثانی توجیه نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه این حل مرجعش به اینه که در این موارد، در بیع عبد به غیر کتابت، به وصف کتابت، در حقیقت دو تا بیع انجام شده علا تقدیرین. مرجع این حل به بیعین علا تقدیرین هست یا به بیع مطلق، به دو تا بیع که یک بیع مطلق هست و بیع آخر علا تقدیر عدم تمامیت بیع اول. بیع اون مورد اول که بیع علا تقدیرین باشه، به اینکه اینطوره که در اینجا در همین عبد کاتب در حقیقت اینجور بگه که امکان در واقع کاتب باشه، بیع واقع بشود بر عبد کاتب. اگر در واقع این کاتب نباشد، در این تقدیر عقد واقع بشود بر عقد واقع بیع واقع بشود بر عبد غیر کاتب. این میشه بیعین علا تقدیره، یعنی علا تقدیر وجود وصف مورد بیع مبی عبد کاتب است، علا تقدیر فقدان وصف مبی عبد غیر کاتب هست، یا بیع مطلق و بیع آخر علا تقدیر عدم تمامیت الاول. اینی که اون قسمت اول که یعنی به صورت مطلق بلا قیدن بلا تعلیقن بیع واقع شده روی عبد کاتب، ولی وقوع بیع بر عبد غیر کاتب این معلقه. اگر کتابت وجود نداشته باشه به روی غیر کاتب واقع میشه، یعنی تغییر در احد و طرفینه، نه در هر دو طرف. از باب مثال مثلا در باب تضاهم بنابر ترتب، مثلا بنابر قول به ترتب گفته میشه که اگر احد و ما اهم باشد دیگری مهم باشد، تکلیف به اهم قید نداره، تکلیف به اهم مطلقه، ولی تکلیف به مهم مشروط به ترک اهم، مشروط به اتیان اهم. ولی اگر این دوتا تکلیف از نظر اهمیت علا حد سوا باشد، هر کدوم از اینا مشروط به ترک دیگری هست، اشتراط طرفینی هست، تغییر طرفینی هست. اینجا ایشون فرموده که این برگشت این فرمایش مرحوم آخون و این ادعای از اعلام که برگردوندن به تعدد مطلوب، برگشتش به اینه که در اینجا در حقیقت بیع، برگشتش به یا به بیع علی تقدیرین هست یا به اینکه عهد البیعین مطلق هست و البیع آخر معلق هست بر تقدیر خاص که اون تقدیر تخلف وصف کتابت باشه. و هر کدوم از اینها که باشه، چه بیع علی تقدیرین چه بیع مطلق به اضافه بیع علی تقدیرین خاص، هر کدوم از اینها که باشه، خب این عهد البیعین که محقق شده، بالاخره بیع بر عبد غیر کاتب که محقق شده، با اینکه محقق شده وجهی نداره که حکم به خیار در این بکن، در این معامله بشه. این حل نمیتواند ثبوت خیار در مورد ثانی را توجیه بکنه، بلکه لازمه این حل اینه که اون بیعی که بیع ثانی که علا تقدیر فقدان کتابت باشه، این بیع ثانی بیع لازم هست، چون بیع ثانی موردش عبد غیر کاتب هست، ذات عبد. وقتی ذات عبد بود دیگه تقیدی ندارد به وصف تا تخلف این وصف و این غیر موجب خیار بشه. این اشکالی است که بله فقه العقود در اینجا شده. اشکالی که در کلام مرحوم امام نسبت به این وجه شده که در فقه العقود هم در آخر بحث هم همونجا مطرح کرده، اشکال مرحوم امام را اینی که ایشون فرموده که این راه حل مرحوم آخون قابل التزام نیست، چون انشای واحد که منحل نمیشه به دو انشا. اگر بخواهد به دو انشا منحل بشه، یعنی در حقیقت بی به دو تا انشا برگرده، یکی بی عبد کاتب علا تقدیر وجود کتابت، بی عبد غیر کاتب علا تقدیر فقدان کتابت، این اصلا موجب بطلان معامله میشه، چون میشود مثل بیع به ثمنین علا فرضین، میشه مثل همون بله شبیه اجاره در برخیاطت صوب که انخط فارسی یعنی مثلا به درهمین، انخط رومی یعنی مثلا به درهمین. اونجا چجور تردید در معامله هست و موجب بطلان معامله میشه، اگر ما اگر این حل بله این حل پنجم را قبول بکنیم، لازمه حل پنجم که دو تا بی انشاء شده علی تقدیرین، بی علی تقدیرین انشاء شده باشه، این موجب بطلان بله این موجب بطلان معامله میشه. این بیع علی تقدیر اشکالش را سلام علیکم دست شما در نکنه. اشکالش عبارت از این شد که این سر در میاره از تردید در معامله و تردید در معامله هم که موجب بطلان معامله است. بیع به ثمنه علی تقدیه این موجب بطلان، بگه که مثلا این کالا را نقدن به این مقدار میفروشم، نسیتن 6 ماهه به این مبلغ نقدن 10 میلیون، نسیتن 11 میلیون، این معامله باطله دیگه. بیع شیئین علی تقدیرین، بیع به ثمنین علی تقدیرین، این موجب این از موارد بطلان معامله است. این حل سر در میاره از این مطلب. اگر این انشاء منحل بشه به انشائین، این مطلوب در بین باعث بشه که دو تا انشاء در بین محقق بشه، بیع علی تقدیرین بشه، این موجب بطلان معامله بشه. این هم اشکالی است که در کلام امام مطرح شده، ولی این قسمتش که بیع علی تقدیرین، اگه برگرده این قضیه به بیع علی تقدیرین، این موجب بطلان معامله میشه، نه اینکه معامله صحیح باشد و تخلف او سبب تخلف وصل به غیر سبب خیار بشود. آیا این اشکال ها تمام، یعنی این برمیگرده به بیعین علی تقدیرین یا که خیار تفسیر نشه بلکه موجب بطلان معامله بشه یا نه؟ به نظر میرسه که این اشکال وارد نباشه به این وجه، به خاطر اینکه این خود این حل که از راه تعدد مطلوب و وحدت مطلوب مشکل حل شده، خود این که مقصود از تعدد مطلوب چیه، به چه معنایی در اینجا به کار رفته، بله باید ببینیم مراد از تعدد مطلوب در اینجا چیه. به حسب اونچه که از عبارت خود مرحوم آخون استفاده میشه، مراد از تعدد مطلوب همینی هست که در فقه العقود تفسیر شده و بر همین اساس و در کلام مرحوم امام هم فرمودن که اگه اینجوری باشه این اشکال بطلان معامله را در پی داره، چون عبارت مرحوم آخون اینه که در این موارد این که به حسب نوع موارد اون وصف‌های غیر مقوم مطلوب آخر در معامله حساب میشه، این غریره میشه بر این که منشأ به صیغت کل مناما شیئان طلب الواجد انکان و الا فطلب الفاقد. اگر کتابت وجود داشته باشه این عبد کاتب مطلوبه، و الا یعنی اگر کتابت وجود نداشته باشه این فاقد رو میخواد دیگه. طلب فاقد علی تقدیر فقدان وصف کتابت، واجد علی تقدیر وجود کتابت، فاقد علی تقدیر فقدان کتابت. از ظاهر عبارت مرحوم آخوند اینه، ولی اینجا باید بگیم که مقصود از تعدد مطلوب در این موارد این اونی که ظاهر عبارت مرحوم آخوند هست نیست. تعدد مطلوب در اینجا اگه به همین معنایی باشه که در عبارات اومده و برداشت فقه العقود هم از تعدد مطلوب اینه، خب همین اشکال بله وارد میشه، ولی به نظر میرسه که تعدد مطلوب در اینجا به معنای دیگه ای هست، به همون معنایی که در موارد دیگه استعمال وحدت مطلوب در مقابل تعدد مطلوب اونجا به کار برده میشه. مثلا در بحث اینکه قضا تابع ادا هست، قضا تابع ادا است، آیا امر به ادا موجب لزوم قضا علی تقدیر ترک ادا هست یا نیست، اونجا بعضی قائل به این شدن که قضا احتیاجی به دلیل مستقل نداره، خود همون امر به ادا موجب وجوب قضا در خارج از وقت میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این شعاری که ما را امر کرده است به نماز ظهرین بین الحدین، این امر به ظهرین علی بین الحدین از باب تعدد مطلوبه. یعنی شعار در حقیقت دو تا مطلوب داره، یک مطلوب طبیعی صلات هست، یه مطلوب هم اتیان این صلات در وقته که مصلحت وقت درک بشه. خب در جایی که شخص در وقت هست، هنوز وقت خارج نشده، چون هر دو تا مطلوب الان قابل تحقق هست، باید هر دو رو انجام بدیم. یعنی در وقت باید نمازش رو به صورت ادا بخونه، ولی اگر وقت خارج شد دیگه اون مطلوب دوم که ادا بود، حیثیت اداییت بود، این قابل تدارک نیست، قابل ایجاد نیست. ولی اون مطلوب اول طبیعی و صلات هست، او الان بعد از وقت هم قابل ایجاده. چون امر به ظهرین در وقت از باب تعدد مطلوب هست، عند تعذر احد المطلوبین و تمکن و مقدوریت مطلوب دیگر، وظیفه مکلف اینه که مطلوب دیگر را انجام بده. تعدد مطلوبی که در اون بله موارد مختلف گفته میشه از جمله در بحث قضا، به این معناست که در این موارد یک مطلوب وجود داره که طبیعی هست، مطلوب دوم تخصیص این طبیعی به این وصف خاص، حس کردن این طبیعی به این غیب، به وسیله این غیر خاص. مقصود اونجا اینه و در تعدد مطلوب، وحدت مطلوب در مقابل تعدد مطلوب به این معنا هست. با توجه به این تفسیر از تعدد مطلوب، ما برگردیم به این مثال مورد بحث که در قسم دوم شخص عبدی را می‌خرد به عنوان کاتب، در اینجا این در حقیقت بله این خود این که تعدد مطلوب به این معنا در اینجا هم به همین معنایی است که گفته شده، از کلمات مرحوم ناینی هم در بررسی این همین بحث بله کلمات معروف از کلمات ایشون هم معلوم میشه، کلمات بعضی از فقهای دیگه هم در اینجا در تفسیر همین تعدد مطلوب و وحدت مطلوب همینه، برمیگرده به همین، یعنی به همین معنایی که فی سایر موارد از اطلاق تعدد مطلوب در مقابل وحدت مطلوب گفته میشه، اینجا هم به همون معنا گرفتن. حالا بر اساس این تفسیر از تعدد مطلوب ما بخوایم این مسئله که با عبدن کاتب و عبدن به غیر کتابت ثم تبین انه غیر کاتب، خب اینجا این که وصف غیر مقوم هست که کتابت باشه، این موجب تغییر به این وصف غیر مقوم، موجب تعدد مطلوب باشه، اینجا به این نحو توضیح داده میشه که این شخصی که عبد را میخرد به غیر کتابه در حقیقت دو تا مطلوب داره. یک مطلوب بله این حیثیت عبد بودنش هست، خود این که عبدی را بخره که برای او کار انجام بده، خود این حیثیت عبدیت که به دست بیاورد تحصیل بکنه، این یک مطلوبه. این که عبد کاتب هم باشد، این عبدی که میخره، بنده ای که میخره، کاتب هم باشه، کتابت، حیثیت کتابت هم در او باشد، این مطلوب ثانی هست. خب وقتی که این دو تعدد مطلوب بود، در اینجا تعدد مطلوبه، ولی در مثال که مثلا با حمارم فبان انه فرز، اونجا وحدت مطلوبه، یعنی اونی را که میخره در حقیقت بله اون حیوان خاص را میخره، نه اینکه دو تا مطلوب داشته باشه، یک مطلوب حیوانیت باشه، حیوانی که ازش سواری بگیره، یه مطلوب دیگه اصلا حیثیت حماریت باشه، نه یه مطلوب بیشتر نداره. ولی در عبد کاتب اون حیثیت عبدیتش، یک مطلوب هست حیثیت کتابتش، یک مطلوب بله حیثیت کتابتش مطلوب دیگه هست. خب اگه اینجور باشه، این در حقیقت به دو تا مطلوب که در اینجا داشت، اگر این عبدی که خریده شده خارجاً غیر کاتب باشد، اینجا اگر اون بایه این را تحویل به مشتری بدهد، یک مطلوب را تحویل داده. دو تا مطلوب داشت دیگه، یک مطلوب حیثیت عبدیت بود، این مطلوب را تحویل داده. مطلوب دوم که حیثیت کتابت بوده، او را تحویل نداده. و وقتی مطلوب دوم به او تحویل داده نشد، اون درست حیثیت عبدیت مورد نظر بود، به عنوان یک مطلوب بود، ولی به این حیثیت عبدیت به عنوان یک مطلوب به شرط انضمام به کتابت بود. گفته این عبد رو میخرم به شرط اینکه کاتب باشه دیگه. درست حیثیت عبدیت مورد نظر هست، ولی به شرط کتابت. درست روی این حساب عند تسلیم عبد غیر کاتب ولو مطلوب اول حاصل شده، ولی چون مطلوب اول به شرط انضمام به مطلوب ثانی مورد معامله قرار گرفت، اگر در مقام عمل تخلف پیدا کنه، اون زمیمه به مطلوب اول حاصل نشود، این موجب خیار میشه دیگه. مثل مواردی که شخص دو چیز رو با دو تا کتاب رو با هم دیگه میفروشه به دیگری، یکی از اینا ملک غیر در میآید. خب اینجا دو تا کتاب رو که فروخته، دو جلد از کتاب رو که فروخته به مشتری، یکی از اینا ملک غیر در اومده. چون اینجا دو تا کتاب، این در حقیقت هر کدوم از اینا مطلوبیت مستقل داشت، ولی به شرط انضمام کتاب اول درسته که خودش مطلوبیت داشت، ولی کتاب اول مورد معامله قرار گرفت به شرط اینکه کتاب دوم هم به او زعیم بشه. حالا که کتاب اول داده شده به شخص، ولی کتاب دوم چون ملک غیر در آمد نمیتونه به دیگری بده، اینجا از باب تبعوض صفقه خیار داره. خیار تبعوض صفقه برمیگرده به اینکه تخلف شده اون شرط انضمام دیگه. مانع حنفی هم میشه از این قبیل. اگر ما این را از باب تعدد مطلوب گرفتیم، بله اگر از باب تعدد مطلوب گرفتیم، توجیه خیار هم در این حل وجود داره. اینطور نیست که این حل عاجز از توجیه خیار باشه، بلکه با این حل خیار بله توجیه میشه و اون اشکالی که مورد از موارد بیع به ثمنین علی تقدیرین هست که معامله باطل بشه، این اشکال هم که در کلام معلوم امام مونده، این اشکال هم وارد نمیشه. بالاخره در این موارد، در اون جایی را که در همون مثال بیع کتابه که به مشتری که اعدام ملک غیر در بیاید، اونجا نسبت به اون کتاب موجود، کتاب مملوک بایه، مشکلی پیدا نمیشه که مورد از موارد بیع به تقدیر علی تقدیرین که نیست. بیع مطلق منتها به نحو در حقیقت به نحو تعدد مطلوب. این اشکالی که در فقه العقود و در این قسمت از کلام مرحوم امام اومده که این برمیگرده در فرض تعدد مطلوب، در فرض انحلال و تعدد مطلوب برمیگرده به بیع به ثمنه علی تقدیره و این از مصادیق معامله باطله هست، این اشکال وارد نیست. بله اشکال و مناقشه‌ای که به این حل پنجم وارد هست اینه که به حسب اون چی که به حسب اغراض عقلایی، غرض مشتری در خرید اشیا بله قابل تقسیمه. در بعضی از موارد اونی که مبیع هست با توجه به اوصافی که دارد از باب تعدد مطلوبه، در بعضی از موارد از باب وحدت مطلوبه، یعنی غرض هر کدوم از این دو تا حیثیت، هم حیثیت ذات مقید هم حیثیت غیر در بعضی از موارد هر کدوم از اینا فی حد نفسی مورد غرض هست، مطلوبیت دارد. در بعضی از موارد هم اون چه که مشتری به او نظر داره، غرضش و قصدش به او تعلق گرفته، امر واحده، اینطور نیست که متعدد باشه. در قسمت مورد غرض بودن، مورد نظر بودن، این تقسیم جا داره که تعدد گاهی مطلوبها، غرضها متعدده، گاهی غرضها واحده. ولی این تعدد مطلوب که غرض یا تعدد غرض در صورتی اثر داره، در صورت اثر داره و مشکل مقام را حل میکنه که خود معامله منحل به دو تا معامله منحل بشه به دو تا معامله، بی منحل به دو تا بی بشه. که این قسمت هم یکی از اشکالاتی است که در کلام مرحوم امام اومده که در این موارد ما قبول نداریم و معقول نیست که ما بگیم معامله منحل به دو تا معامله بشه، به خاطر اینکه در جایی را که امور اشیای متعدد را به عنوان مبیع قرار بده، مثل همین بیع دو تا کتاب به هم که به هم دیگه زمین می شده، در این موارد انحلال معامله امر معقولی است. یعنی در حقیقت از عرف و عقلا هم بپرسیم، میگن که در حقیقت دو تا بی انجام داده، منتها این دو تا بی را به انشای واحد انجام داده. این دو تا بی به انشای واحد، هم کتاب اول فروخته شده هم کتاب دوم، این دو تا به انشای واحد فروخته شده. در مواردی که مبی مشتمل و مرکب از اجزای از امور متعدده باشه و دارای اجزای حقیقیه باشه که خود اون اجزا مالیت مستقلی دارن، قابلیت تبادل در اون اجزای مبی وجود داره، اونجا انحلال معامله معنا داره، معقول هست، قابل التزام هست. ولی در جایی که مبی شیء واحد خارجی هست ولی دارای وصف خاصی هست، مبی گاهی با وصف گاهی بدون وصف، در مبی به لحاظ وصف، به لحاظ اینکه تشکیل شده از ذات و وصف، دیگه از این جهت انحلال نداره، بلکه اون چی که مورد معامله قرار میگیره همین شیء واحد به ما انه واحدون هست، نه اینکه حیثیت ذاتش مورد یک معامله مستقل قرار بگیره، اون حیثیت دومش مورد معامله ثانی قرار بگیره. این حل در صورتی اینکه تعدد مطلوب، گفتید بعضی از موارد به تعدد مطلوب برمیگرده، این تعدد مطلوب در صورتی مشکل را حل میکنه که تعدد مطلوب موجب انحلال معامله به دو تا معامله بشه، یه معامله که روی ذات رفته، یه معامله که روی وصف کتابت رفته. و حال این که در معاملات نسبت به اوصاف اشیا منحل نمیشه. نکتهش هم همونیست که در جلسات قبل هم گفته شده، مکرر هم بیان شده، که در مورد اشیا خود وصف مالیتی جدایی از ذات نداره، هیئت وصف مالیتی جدای از ذات نداره که مورد مبادله و معاوضه مستقل قرار بگیره. اوصاف نقشی که دارن در همین حد هست که موجب زیادی مالیت اون شی میشه، نه اینکه اون ماده شی، اون اصل شی یک مالیت داشته باشه، وصلش مالیت دیگه داشته باشه. همون مثالی که دیروز گفته شده، مثلا چوبی که به صورت صندلی در نیامده، به چوبی که به صورت صندلی در اومده ما بخوایم نگاه بکنیم، در هر دو اون چیزی که مورد مبادله قرار میگیره مجموع هست، نه اینکه در جایی که صندلی رو بخوان مثلا بفروشن یه مقداری از ثمن در مقابل این وصف خاص این هیئت قرار بگیره، مقداری از ثمن در مقابل ماده قرار بگیره. اوصاف شیء واحد مورد، چون مالیت مستقلی ندارد، مورد مبادله مستقل قرار نمیگیرند. و روین حساب در این مثال عبد کاتب، بله به لحاظ غرضی که شخص داره متعدده. در بعضی از موارد غرض، بله در بعضی از موارد غرض تعلق میگیره به غرض واحد هست که عبد به غیر کتابت مورد نظرشه. در بعضی از موارد نه، هر دوتا حیث مورد نظره، هم حیثیت عبدیت، هم حیثیت بله هم حیثیت این کتابتش. یا در اون بله در اون مثال حمار، در کلمات مرحوم نائینی این توضیح اومده که در بعضی از موارد که شخص حماری را میفروشه، گاهی اون خصوصیت مورد نظر او فقط همون حیثیت حماریت هست، که هم حیثیت حیوانی که حمل شیعی بکنه، بله حامل باشه، مرکوب باشه، هم این حیثیت مورد نظر هست، هم اون خصوصیت حمار در مقابل بقیه حیوانایی که باربر هستن. گاهی این خصوصیت مورد اینجوری هست قرار، گاهی نه، این در حقیقت دو تا قرار داره، هم یه قراری به لحاظ باربر بودن حیوان هست که خاصیت مشترک بین مثلا حمار و فرس و بغل و اینا هست، در کنار او هم این حیثیت حماریت، وصف خصوصیت حماریت هم ممکنه مورد نظر مستقل باشه. ولی اینها، این که اینجوری هست که در بعضی از موارد این دو تا غرض داره، در بعض دو تا مطلوب داره، در بعضی از موارد یه مطلوب داره، با توجه به اینکه مورد از موارد اوصاف هست نه از موارد اجزای خارجیه مبی، این دیگه انحلال تصویر اینجا وجهی نداره. انحلال که نشود، مورد یعنی این اشکال سر جاش میمونه، این وجه نمیتونه حلال مشکل باشه. این حساب اشکال اصلی به این حل پنجم اینه. در اینجا بله این یه اشکال. اشکال دیگه‌ای که قبل از اشکالات مرحوم در کلام مرحوم نائینی اومده، اشکال دیگه‌ای که به این حل وارد میشه اینه که اگر تمام الملاک در همین ثبوت خیار در یک تقدیر که قسم ثانی باشه و بطلان معامله در تقدیر اول که در بطلان معامله در قسم اول و تقدیر اول، اگه تمام ملاک این رکنیت و غیر رکنیت باشه، مقوم بودن و غیر مقوم بودن، که چون موارد تقیید به رک موجب وحدت مطلوب هست، تقیید به وصف غیر رکنی، وصف جانبی موجب غیر موجب تعدد مطلوب هست، اگه این ملاک باشه لازمش اینه که در بیع کلی که عبد متصف به غیر کتابت را متصف به کتابت را به دیگری میفروشد، عبد کاتب را میفروشه نه عبد معینی را، به نحو کلی میفروشه. خب اگر بایه در وقت تسلیم عبد غیر کاتب را تسلیم کرد، با توجه به اینکه شما گفتید دو تا مطلوب داره دیگه، در اوصاف غیر رکنیه دو تا مطلوب داره، اگه عبد کاتب را تسلیم کرد، خب یک مطلوب از مطلوبهای مشتری را تسلیم کرد، معامله نسبت به او باید صحیح باشه. نهایتش اینه که نسبت به مطلوب دوم که تسلیم نکرده، نسبت به اون تخلف پیدا شده، وقت از جهت تخلف و تبعوض در صفحه این خیال داشته باشه. و حالی که از نظر فتوای از نظر فتوا و حکم فقها این قابل التزام نیست، بلکه حکم مورد تسالم در این موارد اینه که این اصلا عبد غیر کاتب مصداق مبی نیست، مورد معامله نیست. این از جهت صحت و فساد معامله. از جهت بله از جهت حکم تکلیفی هم اگر ملاک این باشه که وصف غیر مقوم تعدد مطلوب رو میاره، خب اگه شخصی عبد کاتب عبد به غیر کتابت رو فروغ به یک کلی، الان عبد کاتب ندارد که تسلیم بکنه به مشتری، لازمه این انحلال معامله به تعدد مطلوب اینه که در اینجا بر اون بایه لازم باشه که اون عبد غیر کاتب رو تسلیم بکنه دیگه، چون این در حقیقت دو تا مطلوب داشت دیگه، یه مطلوبش قابل ایجاد نیست، اونا چون قدرت بر تسلیم نداره تکلیف به تسلیم او هم ساقط میشه، ولی اون مطلوب دیگر که اصل عبدیت باشه اینو باید تسلیم بکنه. ولی این که از نظر فقهی کسی به این لازم ملتزم نمیشه. این دو تا مناقشه است که میشه به این حل بله وارد میشه به این حل. مرحوم ناینی در بسم الله الرحمن الرحیم